ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دفتر آیت الله خامنه‌ای می‌گوید روز دوشنبه در ایران عید فطر نیست. تعداد کشته شدگان فلسطینی در نوار غزه به 1062 تن رسید. ایران میگوید حماس در نبرد با اسرائیل تنها 3% از توان موشکی خود را مصرف کرده است. در حالی که در کشورهای همسایه ایران، افغانستان، امارات، قطر و ترکیه روز دوشنبه عید فطر اعلام شده، ستاد استهلال دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ماه شوال دیده نشده و دوشنبه قطعا در ایران عید نیست. دفتر آیت الله خامنه‌ای در لبنان نیز روز سه‌شنبه را عید فطر اعلام کرده است. علمای اهل سنت در کشورهای عربستان سعودی، بحرین، اردن، فلسطین، کویت، مالزی، اندونزی، مصر، یمن، عراق و سوریه نیز روز دوشنبه را روز عید فطر اعلام کردند. در آرامترین روز از درگیری‌های میان اسرائیل و حماس در نوار غزه 13 فلسطینی کشته شدند و تعداد کشته شدگان فلسطینی به 1062 تن رسید. به گزارش روز دوشنبه روزنامه اسرائیلی هارتس، آتش‌بسی که از ساعت 2 بعد از ظهر روز یکشنبه میان ارتش اسرائیل و حماس برقرار شد، به فلسطینیان این فرصت را داد تا در آستانه عید فطر اجساد به جامانده در میان آوارها را خارج کرده و دفن کنند. بنابراین گزارش، بیش از 1000 فلسطینی که برای در امان ماندن از حملات موشکی به یک کلیسای ارتدوکس یونانی در غزه پناه بردند، نماز عید فطر را در این کلیسا اقامه خواهند کرد. اسقف اعظم کلیسا گفته است که این کلیسا به وظیفه خود عمل کرده و درهای خود را به روی پناهندگان که عمدتاً زنان و کودکان بودند باز کرده است. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران، در جریان سفر به بیروت اعلام کرد حماس در نبرد با اسرائیل تاکنون تنها 3% از توان موشکی و تسلیحاتی خود را استفاده کرده است. به گزارش ایسنا، آقای امیر عبداللهیان که روز یکشنبه پس از دیدار با سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده بود، گفت ایران کمک‌های غذایی و پزشکی را برای ارسال به غزه آماده کرده و منتظر موافقت دولت مصر است. 4 روز پیش ارتش اسرائیل با انتشار گزارشی اعلام کرده بود بین 30-40% از موشک‌های نظامی حماس استفاده شده یا نابود شده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه رایزنی‌های خود را برای تحقق آتش‌بس در نوار غزه با تأکید بر رفع محاصره از غزه ادامه داد. آقای ظریف در گفتگوی تلفنی با بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، تأکید کرد در هر آتش‌بسی باید رفع محاصره از غزه در نظر گرفته شود. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف و سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، نیز در گفتگوی تلفنی آخرین تحولات منطقه، وضعیت فلسطین و اوضاع باریکه غزه را مورد بررسی قرار دادند. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه قربانیان 88 حاصل تلاش مسیح علی نژاد توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. 23 خرداد است، یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88. توی تحریریه انگار خاک مرگ پاشیدند. چشم‌ها ترس خورده است و سکوت سنگینی بر فضا حاکم. یکی از عکاسان سراسیمه وارد می‌شود. دوربینش را روی میز می‌گذارد و پیش از آنکه عکس‌ها را به باقی بچه‌های روزنامه‌نگار نشان دهد، تند و تند شروع می‌کند به تعریف کردن هر آنچه که در مسیر آمدنش به روزنامه دیده است. سکوت جایش را به همهمه می‌دهد. هر کدام گوشه‌ای از تحریریه مشغول حرف زدن با یکدیگر می‌شوند. آنها از درگیری‌های پراکنده‌ای که در شهر میان مردم معترض و نیروهای لباس شخصی رخ داده سخن می‌گویند. تلفن‌های تحریریه به صدا در می‌آید. مردم آن سوی خط با فریاد خبر می‌دهند که شهر زیر پای معترضان است. معترضانی که دارند از نیروهای لباس شخصی و گاه نیروهای امنیتی کتک می‌خورند. اینجا خیابان مطهری است، معروف به تخت طاووس سابق. چشم‌های رهگذران خیس اشک است. کمی آن سوتر چند جوان سطل آشغال‌های گوشه خیابان را آتش دادند تا جمعیت را از هجوم گاز اشک‌آور نجات دهند. صدای الله اکبر و فریاد مردم حالا دیگر از خیابان به داخل ساختمان‌های اطراف راه یافته است. صدای اعتراض به گوش خیلی‌ها، از جمله به گوش علیرضا افتخاری نیز می‌رسد. علیرضا جوان روزنامه‌نگاری است که تا همین سال قبل، یعنی سال 1387، برای روزنامه ابرار اقتصادی کار خبری می‌کرد. اما این روزها به صورت جست و گریخته و حق و تحریر برای مجموعه اقتصادی ابرار مطلب می‌نویسد. علیرضا هم وقتی صدای اعتراض مردم را می‌شنود، کنجکاو می‌شود که در شهر چه می‌گذرد. شهری که تا دیروز خیابان‌هایش پر از شور انتخابات و مشارکت مردم پای صندوق‌های رأی بود، اما حالا صدای فریاد این مردم بلند است که می‌گویند رأیشان گم شده. ۲۵ خرداد از راه می‌رسد. شهروندان معمولی به خیابان‌ها آمدند. علیرضا نیز در میان آنهاست. به جز او، روزنامه نگاران دیگر نیز به عنوان خبرنگار و یا به عنوان شهروند معترض خودشان را به خیابان‌ها رساندند. تحریریه‌ها هم برای روزنامه نگاران امن نیست. نیروهای لباس شخصی علاوه بر حمله به ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، به دفتر چندین روزنامه نیز حمله کرده و جمعی از روزنامه نگاران را با خود به مکان‌های نامعلوم بردند. حالا شهروندان و روزنامه نگاران شانه به شانه هم در خیابان راه می روند و از نزدیک می بینند که خیابان زیر پای معترضانی است که ابتدا با سکوت به میدان آمدند، اما ناگهان مورد ضرب و شتم شدید نیروهای لباس شخصی قرار می گیرند.
25 خرداد سال 88 من توی خیابون آزادی بودم، جمعیت خیلی زیادی اومده بود، یعنی من خودم اصلا باورم نمی شد این همه جمعیت اومده باشه. در این حال همه چیز خیلی آروم بود، یعنی شعاری نمیدادیم به اون صورت. تو طول مسیر به سمت میدان آزادی حرکت فقط میکردیم و دستمون رو نشانه پیروزی برده بودیم بالا. ولی خب بعد از چند ساعت همینجوری نمون، یعنی تحمل همین راهپیمایی آروم هم نداشتن. به صورت ناگهانی شروع شد پرتاب شدن گاز اشک‌آور بین مردم، بعدم که مامورای گارد و لباس شخصی و موتور سوارشون حمله کردن به جمعیت. سر رودکی من بین 5-6 از موتوریاشون گیر افتادم، خواستم منو سوار موتور کنن که ببرن، باهاشون درگیر شدم. تو همین درگیرم یکیشون از پشت با باتون محکم ضربه ای زد به سر من.
این صدای مجید مقدم یکی از شهروندان معترض است که در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات بارها شرکت کرده و سرانجام در یکی از این راهپیمایی‌ها بازداشت و روانه کهریزک می‌شود. او یکی از شاهدان عینی است که پس از ضرب و شتم با باتوم و روانه زندان شدن آزاد شده است. اما علیرضا افتخاری در همین خیابان و در کنار سایر معترضان وقتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت، دیگر کسی نشانه‌ای از او نیافت. یکی از بستگان علیرضا می‌گوید او بسیار آرام بود و توی خانواده همه به او اطمینان داشتند که آزارش به کسی نمی رسد، طوری که وقتی از کسی دلخور بود هم فقط توی دلش نگه می داشت. علیرضا آدم خودداری بود و هیچگاه اهل دعوا و درگیری نبود. معلوم نیست در خیابان چه اتفاقی برای او افتاد که شب 25 خرداد دیگر به خانه برنگشت. خبرهای مربوط به آنچه که بر علیرضا افتخاری گذشت به گوش سازمان گزارشگران بدون مرز نیز رسیده است و رضا معینی از بخش فارسی این سازمان از طریق نزدیکان علیرضا پیگیر وضعیت این روزنامه‌نگار می شود.
بنابر اطلاعاتی که همان زمان به دست ما رسید، آقای علیرضا افتخاری در روز 25 خرداد مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و ضربه ای بر سر ایشون وارد آمده. ایشون روزنامه‌نگار ابرار اقتصادی بودند به مدت 5 سال و تا سال 87 با این روزنامه همکاری میکردن، ولی پس از آن نیز با مجموعه مطبوعاتی ابرار در ارتباط بودند و همکاری میکردن.
روزها از پی هم میگذرند و از این روزنامه نگار خبری نیست. به گوش خانواده علیرضا نیز رسیده است که شمار زیادی از اهالی رسانه روانه زندان شدند و شمار زیادی از شهروندان معمولی نیز روانه کهریزه.
خودم من روز 18 تیره همون سال 88 توی میدون انقلاب دستگیر شدم. به محض دستگیری منو بردن توی کانکسی که دور همون میدون انقلاب بود. بعد از یه بازجویی مختصر و بازرسی بدنی و همراه چند تا دیگه از بچه‌ها سوار ماشین کردن و رفتیم پایگاه 8 اطلاعات توی خیابون 12 فروردین. تو اون پایگاه بچه‌ها رو به شدت کتک می‌زدن. من اون خودم دستام بسته بود، چشمام بسته بود، به مدت یه رب با لگد محکم توی کلیه و کمر من می‌زدن. نه من، همه بچه‌ها رو به همین شدت کتک می‌زدن. با بیرحمانه ترین وضع، کاری هم نداشتن چه سنش کم باشه چه سنش بالا، با بیرحمانه ترین وضع بچه‌ها رو کتک می‌زدن اونجا. شب همون روز هم ما رو بردن پلیس پیشگیری. باز تو پلیس پیشگیری هم خیلی کتک خوردیم به خاطر برگه‌ای که جلومون گذاشته بودن امضا کنیم و امضا نکردیم، خیلی کتک خوردیم. فردا همون روزم علی اکبر حیدری فر ما رو به دو تا دسته تقسیم کرد، یه دستمون که رفتیم کریزه که منم جزوشون بودم، ما بقیمون هم رفتن اوین. شاید شکنجه‌ای که خودمون دیدیم و بتونیم به مرور زمان فراموش کنیم، ولی بچه‌هایی که جلوی چشممون یک یکی کشته شدن مثل روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی، و نه من فکر نکنم هیچ کدوم از بچه‌های که توی کریزک بودن تا آخر عمرشون بتونن فراموش کنن.
کسانی مثل مجید مقدم از نزدیک در کریزک شاهد کشته شدن شمار دیگری از زندانیان بودند، اما هیچ کس از علیرضا افتخاری خبری ندارد تا اینکه سرانجام 27 روز بعد از روز 25 خرداد و آخرین دیدار علیرضا با خانواده‌اش خبر می‌رسد که پیکر علیرضا افتخاری در پزشکی قانونی کهریزک است. خانواده علیرضا بی‌قرار به دیدار جسد فرزندشان می‌روند، اما به گزارش نزدیکان او و نیز به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، دستگاه قضایی ایران هیچگاه امکان تحقیق نمی‌دهد و هیچگاه مشخص نمی‌شود که علیرضا بعد از ضربه باتومی که به سرش خورده به کجا منتقل شد و چه اتفاقی برایش افتاد.
بر اثر این ضربه ایشون دچار خونریزی مغزی شده بودند. مشخص نیست که آیا ایشان به زندان برده شده و در این رابطه با اهمال و نبردن به بیمارستان به قتل رسیدند یا همان زمان کشته شده اند. اما آنچه که مشخص است در تاریخ 22 تیر ماه، یعنی چندین روز پس از مرگ ایشون، پیکر ایشون رو به خانوادهشون تحویل دادن و تحت فشارهای بسیاری قرار گرفتن که در این رابطه اظهار نظر نکنند.
علیرضا افتخاری نانآور خانه‌اش بود. مادرش به دلیل وضعیت پدر خانواده او را عصا و تکیه‌گاه خود مینامید. علیرضا تنها روزنامه‌نگاری بود که در حوادث خیابانی پس از انتخابات کشته شد، اما هیچ یک از نهادهای رسمی و رسانه‌ای داخل ایران پیگیر پرونده او و نیز پیگیر وضعیت خانواده او نشدند. رضا معینی از بخش فارسی گزارشگران بدون مرز میگوید اگر سالها هم بگذرد ما به عنوان شاکی خصوصی پیگیر این پرونده هستیم و این شکایت در جریان خواهد بود تا روزی که حقیقت برای همگان روشن شود. خانواده علیرضا افتخاری نیز مثل بقیه خانواده‌های قربانیان سال‌های گذشته و از جمله خانواده قربانیان پس از انتخابات 88 تحت فشار ناگزیر به سکوت شدند.